الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی شاهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی اون حضرت مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب عرایض ما ذکر بعضی از آثار و برکات بندگی خداست و اطاعت از خدا بر اساس قرآن کریم. دیشب گفتم بحثمون راجع به آیات دوم و سوم سوره مبارکه طلاق، خصوصا آیه دوم، که خدا در این آیه دو تا اثر پربرکت برای بندگی خدا ذکر کرده. دیشب آیش هم خوندم. یکی اینه که هر کی خدا رو بندگی کنه تو مشکلات زندگی یه پناهی داره و خدا در مشکلات پناهش میده و از مشکلات خارجش میکنه. که آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا، این زیاد مورد صحبت من نیست، یعنی شاید تو شبهای آینده اگه برسیم یه شب هم واجبه این صحبت کنم. بیشتر اون اثر دوم که خدا میفرماید و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی هم که حساب نمی کنه ما روزیش میدیم، لنگ نمیمونه، روزیش از اونجا که حساب. یعنی یک اثر بندگی خدا اینه که آدم روزیش زیاد میشه، رزقش زیاد میشه. یه آیه دیگه بخونم در همین موضوع، سوره مبارکه اعراف آیه 96. خدا اونجا میفرماید که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اینم یه آیه دیگه میگه اگر این اهل این شهرها، قریه ها، دهات ها، اهالیشون تقوا داشته باشند، ایمان داشته باشند، بندگی خدا بکنند، خدا برکات آسمان و زمین رو بر اونا نازل میکند، از همه طرف خدا برکاتش رو بر اونا میفرستد. زمان امام زمان اینجوری میشه، آسمان و زمین برکاتش رو اون روز ظاهر میکنه برای، چرا؟ چون خدا بندگی میشه. الان گناه ها نمیذاره، گناه خشکسالی میشه، کم آبی میشه، سرمای بی موقع میاد، همه محصولا رو از بین میبرد، آفت میاد. من حالا زیاد کشاورز نیستم، در زمان نمیدونم الان چجوریه، اما روایت دارد در زمان امام زمان کسی یه خروار کشت کنه 700 خروار برداشت می‌کرد. الان فکر کنم 1:5 باشه، کشاورزا میدونند، اما 700 برابر یه خروار برداشت میشد، یعنی زمین برکاتشو ظاهر میکنه. آسمان باران رو از زمین دریغ نمیکند. خاطر این خشک سالی ها، کم بوده آب، اینا همش مال گناهه. مال ما اصابکم من حسنتن فمن الله، هرچی خوبی به شما میرسه از خداست. فما اصابکم من سیعتن فمن انفسکم، اما هرچی گرفتاری و کمبود و خشکسالی و اینا از گناهانه. بعد خدا پشت سرش میفرماید و یعفو عن کثیر، این خیلی فوق‌العاده است، یعنی خدا کرور کرور از گناهان شما رو ندیده میگیره، این وقت برای یه دونه شما رو گوشمالی میده. این وضعمونه اینطوری نیست که خدا یگون به یگون بگه هرچی بندگانم گناه میکنم من به همون اندازه و اگه اونطوری باشه یه جنبنده هم رو زمین زنده نمیمونه. لو یعاخذ الله الناس به ظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر خدا بخواد عبادشو به خاطر گناهانشون مؤاخذه کنه، میگه هیچی رو زمین نمی جنبه دیگه، هیچ جنبنده باقی نمی ماند. خدا ارحم الراحمینه، او مثلا یه وقت میلیون هاشو ندید میگیره، یه وقت به خاطر یکیش اونم لطفه، چون میگه اگه من گاه اینا رو گوشمالی ندم طغیان میکنن دیگه، معلوم نیست به کجا کشیده میشه بعض جهان. اما خدا گاهی گوش عبادش رو میگیره، یه خود میپیچونه، اینا به خودشون میان در خونه خدا ناله و زاری میکنند. اینم لطفه. الان این گرفتاری هام که بر اثر گناهان بر ما ایجاد میشه، دلها شکسته میشه، بعد مردم میان در خونه خدا زجه میزنن، اینم اونا رو هدایت میکنه، جلو طغیانشون رو میگیره. الا بشر اگر بخواد به خودش واگذار بشه، انان گسیخته میره طرف معاصی. این محبت خود قرض همین است، یه آیه همین است که اگر اهل این شهرها، اهل این قریه ها خدا رو بندگی کنند، خدا برکات آسمان و زمین رو برشون نازل. یه وقت این ورده یه دهی بود، یه مدتی شهید غلامعلی رفته بود اونجا، خونه گرفته بود اونجا، زندگی میکرد. 70 کیلومتر فکر کنم تا تهران راهه. بعد از که شهید غلامعلی شهید شده بود، حاج آقا رجبی گاهی میرفت اونجا، پدر شهید غلامعلی، یه ما میمون مثلا خنک خیلی خوش آب و هوا، یه ما میمون دو هفته میمون. اهالی ورده دیدن ایشون پدر شهیده، اومدن دیدنش، بعد باغدار و اینان دیگه گله کردن که کم آبیه و آفت میوه هامون خیلی کم شده، آبم کم شده. ایشون من یادم همین آیه رو خوندن، گفتن که اگه شما تقوا داشته باشین، خدا رو بندگی کنین، پر آب میشه مناطقتون. هر چی به سرمون میاد میگفت مال اینه که ما پا میذاریم رو خون شهدا و اعتنا نمیکنیم به خون شهید. این غضب میکنه خدا، کم بود میشه، گرفتاری میشه. بعدم خیال نکنید آقایون عذاب فقط قحطیه یا عذاب فقط خشکسالیه یا عذاب فقط زلزله است، اینا هم عذابه. اما خدا در سوره انعام میگه بل هو القادر علی ان یبعث عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. این سوره انعامه. میفرماید که خدا قادر یه عذابی رو بیاد از بالا رو شما مسلط کند. از امام سوال کردن، از امام صادق، که منظور خدا از این عذابی که از بالا میاد رو ما مسلط میشه کیه، چیه؟ حضرت فرمودن کسانی میان بر شما حکومت میکنند که به شما رحم نمیکنند. یه مدیر پیدا میکنی اذیتت میکنه، مقدرات شما دست یکی میفته، کارمند یه کسی میشد، او بهش رحم نمیکنه، ظلم بهش میکنه، عرصه رو بهش تنگ میکنه. اینا عذابه. یه کسی از بالا میاد بر آدم مسلط میشه که انصاف نداره، رحم نداره، زندگی رو با آدم سیاه میکنه. گفتن از زیر پا چی است که فرموده؟ الان هم ببینید همین که امروز اسرائیل مسلط شده بر مقدرات مسلمین، این مال ضعف مسلمان هاست، مال گناهاشونه. همین تفرقه هم گناه دیگه. چه گناهی آقا بالاتر از تفرقه؟ به خاطر این خدا یه چیز کسی رو میارد بر اونا مسلط میکند، به اونا رحم نمیکند. این هم آقا عقوبت اعمال خودشون است. و الا اگه مسلمان ها نفری یه سطل آب آج آقا روح الله مسیحی گفته بود به طرف اسرائیل بریزن، اسرائیل رو سیل میبرد. 1 میلیارد مسلمان، اینا 10 میلیون هم نمیشن. اما خب همین تفرقه، همین گناهان آقا میاد یه عذابی رو. خلاصه کسانی به ما مسلط میشن که به ما رحم نمی کنند. گفتن از زیر پا چیه؟ فرمودن زیر دستان شما میان به شما نارو میزنن. الان شما اگه ادارات باشین، مدیر به زیر دستش ظلم میکنه، زیر دست به مدیر، هر دو از هم میکشن، هیچ کدوم از شما راضی نیست. یعنی همونقدری که مدیر زیر دستش رو اذیت میکنه، زیر دستان هم رو اذیت میکنه، نمیزن آب خوش از گلوش پایین برد. یا دیگه الان این خیلی گفتنش سخته، یه جور دیگه بگم، اولاد باید فرمان آدم رو ببرد، میاد شاخی میشه رو رو آدم. آقا اولاد باید زیر دست آدم باشد. من بلان بعض شما ببینید رو منبر سخته به اینا رو بگم. یه جا سخنرانی میکردم، یه آقای اومد به من گفت، پیرمرد بود، میگفت پسرم منو کتکم میزنه. خب این عذابه دیگه، آدم آقا پسرش کتکش بزنه، فوشش بده. بعدم میگه هرچی من تو رو کتک میزنم آدم نمیشه. آقا شما ببینید آقا این دیگه، شما این ستم نیست. یا کی میخوای آدم بشی؟ کی میخوای تو بفهمی؟ پسر به پدرش میگه. خب این شما به نظر شما این عذاب نیست؟ این گناهان خودمون نیست؟ به خودمون برمیگردد. او یلبسکم شیعا، یا شما رو دچار تفرقه بکند. الان ببینید روز به روز اوضاع بدتر میشد. الان فامیل نارو میزنه به فامیل، برادر دیگه با برادر نمیتوند، آبش توی جوب نمیرد، تفرقه میشه، تمام این صمیمیت ها از بین میره. به خاطر این آدم از فامیل خودش رنج میکشه، تو عذابه، این برای اون توطئه میکند، او برای این توطئه میکند، همدیگر رو شکنجه میدند از نظر روحی. و یزیغ و بعض بعض کن بعضا، انواع عذاب هاشو دارد تو این آیه میفهم. یا اصلا یه کاری میکنم شر خودتون برسه به خودتون. شر خود به خود همین است که ما الان گفت. شما الان ماشینتو میبریم میدیم مکانیک بهت نارو میزنه، شر یه بچه شیعه میرسد به یه بچه شیعه، اون مکانیک میره پیش قصاب، قصاب به اون نارو میزند، اون میرد پیش بنا به اون. همه به هم احتیاج داریم دیگه، همه سر هم کلا میذاریم، هیچ کم زندگی خوشی نداره، همه هم میگن هرچی میدویم نمیرسیم. میگه من هرچی نارو میزنم پول جمع میکنم بازم کم میارم آخر ما، برای اینکه به هم رحم نمیکنیم، شر خودمون برمیگرده به خودمون. اینا همش آقا انواع عذاب. این ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیئت فمن انفسکم. ولی وقتی امام زمان تشریف بخواده دعا کنید آقا ایشون بیاد، با همه وجود هنو دعا نمی کنید. میدونید شما هنو نمیدونی که نیاز ما به امام زمان بیشتر از نیاز به آبه. من الان که اینا رو که میگم نوار میشه، نوارشو بیرون میشنم. اون روز دیدم یه دکتری منو دید، گفتش که آقا یکی از نواراتو شنیدم با دوستام، انقدر میگفت خندیدیم که تا حالا به هیچ جوکی ما انقدر نخندیده بودیم. گفتم خب من جوک نمیگم آخه رو منبر که. گفت همین که گفتی نیاز ما به امام زمان از آب بیشتر. آقا این حرفا چیه؟ میریم آب نخوری میمیری، امام زمان باشه یا نباشه چه میشه؟ این بشر امروز نمیفهمد. خب تا نمیفهمه اونم نمیاد، میگه اه تو به اندازه آبم به من احتیاج نداری، خب پس بل کن دیگه، تو نیاز نداری من خودم نفله تو کنم. شما وقتی میگی من به اندازه آبم به امام زمان احتیاج ندارم، به اندازه اکسیژنم به او احتیاج ندارم، خب میگه بابا این لیاقت نداره، خب غایب باشم بهتره. هر وقت بفهمی که آقا نیاز تو به او از نیاز به آب بیشتره، آب به دنیات صدمه میزند، نبودن او نور ایمان رو ازت میگیره. شما به دنیا بیشتر احتیاج داری به ایمان؟ آدمی به غذا بیشتر احتیاج دارد یا به خوراک روحی؟ به خاطر این بشر امروز اون نمیفهمد که ایشونو صدا بزنه. شما خیال نکنید من میگم ما میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، این دعا برای فرجه. یعنی وقتی که آقا آدمی برسد و بدونید آقا ما روز به روز اوضاعمون بدتر میشه، بهتر نمیشیم، هیچ کی هم نمیتوند این اوضاع رو اصلاح بکند. تنها کسی که آقا قدرت داره این جهان رو رو به اصلاح ببره حجت ابن الحسن، باید اون بیاد، اون بیاد دوباره مثل، نه مثل او، یه چشمش رو زمان حاج آقا روح الله نشون دادن. من والا تو این کشور در تاریخش، در تاریخ 2000 سالشه، چند هزار ساله است تو این کشور، هیچ سالی مثل سال 57 مردم طعم محبت و صمیمیت رو نچشیدن. همون بهمن 57، همون دی 57، حالا اینایی که سنشون کمه یادشون نیست، اونا که سنشون بالاست میدن، نفت نبود. چطور مثلا کسی 20 لیتر نفت گیرش بیاد؟ اینم میآورد میداد به همسایش، میگفت شما بچه داری؟ میگفت بابا تو نفت گیر نمیاد، تو را یه جوری یه 20 لیتر. گفت نه ما بزرگیم یه کت میپوشیم خودم، اما شما بچه داری، شما مریض داری. سال 57 اون یه چشمشه. الان بعضیا هنوز اون سالو یاد میکنن که عجب سمی، از سر کوچه ما تا ته کوچه‌مون یه نفرم نبود ضد انقلاب باشد و با انقلاب نباشد، یعنی دعا نکند، همه یکی. وقتی که تظاهرات میشد شاه مثلا این گاردش حمله میکردن، جوان ها فرار میکردن تو این گوشه، تمام درها باز میشد، بودن بیاین تو، هرچی در بود باز بود، میرفتن تو، هرچی پیر زن پیر مرد تو خونه بود لعنت میکردن شاه رو، میگفتن خدا عذابش رو زیاد کنن، پناه میدادن. من یه بار رفتم تو یکی از این خونه ها، دو دره بود، از این در که رفتم پیر زنه رفت اول چایی بهمون داد، چقدر شربت آورد پذیرایی، بعد اون درش رو باز کرد گفت برین خدا در امان خدا، همه با هم. اصلا یه همچین اتحادی، یه همچین وحدتی، یه همچین یکدلی و صمیمیت، تاریخ به خودش نه، تاریخ این کشور، شاید تاریخ جهان هم کم به خودش دیده باشد. این یه چشمه ای از اونه که حجت ابن الحسن میخواد بیارید، زندگی ها رو انسانی میکند. اون لذتی که حالا دیگه اینا جوانای جبهه میدونند، اینا تو جبهه میبردن آقا از زندگی صد هزار برابرش، و زمان امامه این چه زندگیه ما داریم، اما باز ما نمیفهمیم که آقا باید داد بزنیم او بیاد، دل میبندیم به این و اون. من در روایت دیدم دولت ما آخرین دولته، گفتن چرا شما آخرین، گفت وقتی ما اومدیم دیگه هیچ کی نتونه بگه اگه ما بودیم بهتره داره، میگه میگم شما امتحانتون رو پس دادید، پس ما امام زمان بیاد. یکی میاد میگه که آقا ما با سازمان ملل جهان رو بهتر اداره میکردیم، میگن آقا سازمان ملل هم ما دیدیم. یکی میگه با دموکراسی ما بهتر اداره میکردیم، میگه ما دموکراسی هم دیدیم، لیبرال دموکراسی غرب مثلا. یکی میگه اگه جهان کمونیستی بود بهتر اداره میشد، میگن ما اونم دیدیم. همه امتحانشون رو پس دادن، همه رو دیدند، هیچ کدوم هم نتونستن گلی به سر این بشر بزنند. حالا قرازم این است، وقتی آدمی رسید آقا که با همه وجودش به خاطر این میفهمودن که برای فرج ما دعا کنید، فرج شما هم تو فرج ماست، برای این جهان فرج نمیشود مگه با فرج او. حالا قرازم یکی از آثار بندگی خدا اینه که آدم روزیش زیاد میشد. یه چند شبی پیش یادتون باشه یه اشکال اینجا مطرح کرد، یه جوانی آمد به ما گفت، الان هم ممکنه تو این جوان ها این سوال ها پیش بیاد، میگن آقا اگه خب تقوا روزی رو زیاد میکنه، ما هرچی آدم متقی میبینیم فقیره. اصلا میگن خب خود حضرت امیر که اصلا فقیر بود، شما خودت رو منبر میگی از زهرا گای سه روز هیچی گیرش نمیومد بخوره. خب این چجوریه؟ مگه از اونا با تقوا تر کی؟ بعد هرچی آدم مثلا فهم بیبندوبار میبینیم که اصلا نمیذاره پولاش چجوری خرج کند، اصلا مشکل خرج کردن داره، نمازم نمیخوند، ما رمضانم مسخره میکند مثلا. خب این چطور شما میگید که این روزی رو زیاد میکند؟ من چند نکته راجع به این عرض میکنم. اولا اینکه روزی سیب و پرتقال نی، فقط اینا یه عیبشون اینه که خیال میکنن روزی فقط یه خونه تو فرمانی است. الان این محبت امیرالمومنین که تو سینه شماست روزی نی؟ شما الان همین که شما علی رو دوست دارین روزی نیست؟ این ایمان به خدا روزی نیست که شما الان اومدین نماز مغرب و عشا اینجا خوندی به جماعت، این روزی نیست؟ ما چون دیدامون مادیه خیال میکنیم روزی فقط اینه که آدم خونش تو فرمانیه باشد، ماشینش مثلا چی باشد، کت شلوارش 5 میلیون باشد. همین که آقا شما میای شبا اینجا مثل بارون برای امام حسین گریه میکنی، اینه شما روزی حساب نمیکنی؟ اگه یه وقت پا بده بری کربلا زیارت امام حسین، شما اینو روزی حساب نمیکنی؟ این واقعا اینا روزی نیست. بعد تو برزخ اونایی که آقا از نعمتهای خدا برخوردارن اون روزی نی، تو قیامت آقا اون بهشتی که میخوان به مؤمنین بدن روزی خیلی معنای وسیعی دارد. مردان خدا همه روزیشون رو گذاشتن برای آخرت. روزی بعضی گفتن آقا روزی انسان محدوده، مثلا من اینم چجوری واسه تون بگم، گفتن اینا تقسیم شده. گفتن روزی شما 100 مثقاله، اگر 50 مثقالشو تو دنیا بگیری 50 مثقالش هم تو آخرت میگیری، اگه 100 مثقالشو اینجا بگیری اونجا دست خالی، اگه یه مثقال اینجا بگیری اونجا 999 مثقال. ببینید، به خاطر این حضرت زهرا یه بار اومدن گفتن که اونقدر آقا دستاس میکرد گندمو، دسته دستاس خونی میشد بی بی ما. یه روز اومدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه خادمه، یه کنیزی برای من دست و پا کنید. کارای خونه خب قدیم خیلی زیاد بود، مثل الان نبود، کار خونه خیلی زیاد بود، یه زن نمیتونست اینا رو همه رو انجام بده، بره آب بیارد، از چاه بکشد، نمیدونم نون میپختند، تنور داشتند، خیلی کار خونه زیاد بود، همه هم دستگاه های بدوی و اولیه. گفت یه کنیزی برای من بگیرین. بغلش کرد پیغمبر، فرمودن دخترم خدا برای ما آخرت رو انتخاب کرده نه دنیا رو. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه تو یه کنیز من بهت بدم اون ورد یه خورده کم میشه، چون روزی محدوده، تو یه روزی پیش خدا داری، هرچی اینجا برداشت کنی از آخرتت کم میشه، هرچی اینجا کمتر برداشت کنی آخرتت وسیعه. گفت برای ما خدا آخرت رو انتخاب کرده نه دنیا رو، ما از دنیا برداشت نمی کنیم کفه اونورمون. الان این شهیدی که آقا تو 13 سالگی مثل حسین فهمیده میرد شهید میشد، اون بهشتی که خدا بهش میده شما این روزی حساب نمی کنیم؟ این روزیه دیگه. آقا الان رفته توی اندرب به هم یرزقونه، اون روزیش خیلی وسیع بوده. اما ما چیزی که از روزی رو خیال میکنیم همین چند روز دنیاست. به خاطر این وقتی میگیم روزیش زیاد میشه با بندگی خدا، خیال میکنیم میگیم بچه رو فقیره. تو چه میدونی آقا امیرالمومنین شبا چه صفایی با خدا میکرد تا تو بدانی او روزیش چقدر بوده؟ این لذتی که آقا علی از شب زنده داری میبرد این روزی نی؟ وقتی که اومد بالا معزنه صبح 19 هم از آن بگه، چشمش افتاد به سپیده، گفت سپیده تا حالا نشده تو بدمی چشمان پسر ابی طالب در خواب باشد. روزیش آقا این خیلی فراخه، خیلی روزیش وسیعه. چیزی از اون میل نداره به سیب و پرتقال، اون میلش به لذت های اونجوریه، اصلا از این لذت ها چشم میبوشد که اون لذت ها. حضرت زین العابدین میگد استغفر و که من کل لذت به غیر لذت ذکرک، میگد خدایا من میخوام فقط از مناجات با تو لذت ببرم. حالا اگر یه جای پیش اومده، بالاخره بشریم، یه جای پیش اومده من از خوردن لذت بردم، از خوابیدن لذت بردم، خدای منو بیامرز، من استغفار میکنم از هر لذتی که اون لذت از ناحیه مناجات با تو نبوده. یه بارم اینجا گفتم عاشق رجب علی خیاط میگفت من روزی اینه، میگفت من هر روز صبح بعد از نماز صبح زیارت عاشورا رو میخوندم، میدونم امام حسین جلوم وایساده جوابمو میده. اصلا آقا شما اینو داشته باشی به همه کره که میارزد که ما میگیم خونش چرا اونجا نیست. آقا خونش اینجاست اما زیارت عاشوراش اینه. میگم هر روز میمدم زیارت عاشورا امام حسین جلوم وایساده سلام میکنم، میگه که علیک السلام. گفت یه روز صبح زیارت عاشورا دیدم آقا رو ندیدم، روزیش کم شد، لغزشی شده روزیش کم شد، لغزش روزی رو کم، به خاطر این یه لغزش کنی نماز شب خواب میمونی روزیت کم شد، یه خورده بیشترش کنی نماز صبح هم خواب میمونی روزی کم شد. دیگه ما پوست کلفتیم دردمون نمیگیره، اهلش خودکشی میکنن اگه نماز صبحشون قضا شه. نه چی میگه اونو که اونایی که آقا لطیفن، اونا خدا اگه با چوب اینا رو بخواد، اصلا با حسیر بخواد اینا رو بزند، آقا اینا سوزش پیدا میکنند. من تو حالات حاج آقا روح الله میخوندم که دخترشون میگفت، همین خانم دکتر مصطفی، فریده مصطفی، این دختر امامه، میگفت بعضی روزا امام تو نجف از صبح که بیدار میشد تا شب یه دم گریه میکرد، مثلا بی وقفه همینجوری عشق میریخت. میگفت مگر مثلا بره درسی بیرون برد بیاد،
تو خونه یه اتاق میرفت گوشه، من و خواهرم کوچیک بودیم، همیشه برامون سوال بود که چرا بعضی روزایشون اینطوری میشه. یه روز از والدمون پرسیدیم که این پدر ما چرا، گفت من از جوونیم تا حالا با این زندگی میکنم، هر وقت نماز شب خواب بمونه اون روز دیگه اینجوریه، من دیگه دوره برش نمیرم چون میدونم دیگه با هیچ کی اونس نمیگیرد، این روزیش کم شد. حالا کجا لغزش کرده؟ یه وقت میبینی شب شعر خونده، چون شب شعر خوندن مکروه، لغزش ها اینا اینه. مثلا رفته منبر یه دفعه شبم بوده دو بیت شعر خونده، این مکروه. شعر خوندن تو شب من و شما شعر بخونیم شاید پاداش هم بهمون بدن، شما میگوید چیم، اما خدا با ولیش کار داره. میگه من از تو توقع ندارم، و میگه اینا که چیزی نمیفهمم، میگه این، اما تو که میفهمی، تو که میدانی، تو که چشیدی، به تو سحرها چشوندم، از تو دیگه توقع ندارم مثل اینا زندگی کنی. بعد این هر جا لغزش کن روزیش کم میشه. شما هم لغزش کنی آقا خدا اشک تو میگیره، میای نمیتونی برای ما حسین گریه کنی، ما لغزشه. گفتن آقا ما چی میشه چشمامون خشک میشه، فهمیدن قساوت قلب. گفتن آقا ما چرا دلامون سنگ میشه، فهمیدن کسرت و ذنوب. خیال نکن بی صاحب عالم. من یه جا صحبت میکردم چند روز پیش، گفتم مال دنیا جوونا برا خدا ارزش نداره، این روایته. من دیدم دنیا برا خدا به اندازه لعاب دهن سگم ارزش نداره. امیرالمومنین میگفت دنیای شما به اندازه بینی بزن برا من ارزش نداره. اینا همش هست، شما خیال نکنید اینا اهلش هستن که اینجوری با دنیا برخورد کردن. بینی بز نگفته دنیا به اندازه یه لیوان آب برا من ارزش نداره، چون آب آدم میخورد، آب بالاخره درست قیمتش کمه اما فایده دارد، رفعتش میکند. بینی بوز اگه عطسه کنه بوز بینیش بچه که شما چنجشت میشه، فرار میکنی، بدت میاد. فهمه من دنیای شما رو اینجوری برام چنجش آوره، قدش بدم میاد. لعاب دهن سر، فهمه اینو ریخته خوکام میخورن. الان خوکام تلاش کنن آقا بیشتر میخورن از دنیا، سگم تلاش کنه آقا سهمش از دنیا بیشتر میشه، کفارم میخورن، مشرکین هم میخورن، دشمنان امیرالمومنین هم از دنیا. ابن زیاد چقدر از دنیا بهره مند بود، تلاش کرد بهش میدن. اما فرمودن اونی که برای ما ارزش دارد نماز شب، ایمان به خداست، عشق اونو به هر کسی نمیده. اون اینجوری نیست که هر ننه قمری بتوند سهرها بلند شد از خوف خدا عشق بریزد، اون حساب داره، کتاب داره. لغزش میکنی روزید کم میشد، دیگه سعادت پیدا نکنی زیارتاش. گفت خلاصه ندیدم امام حسین رو شب. خیلی دیگه اینا میدونه، اینایی که آقا اینا رو چشیدند، اگر یه موقعی همچین چیزی بشه اون روزشون سیاه میشه. حلوای تن ترانی تا نخوری ندانی. گفت دیگه اصلا واقعا دیگه دنیا از چشم افتاد، تیره و تار شد. شب که خوابم برد امام حسین رو خواب دیدم، عرض کردم یا ابن رسول الله چهرتون از ما امروز دریغ کردیم، ما چهره نورانی شما رو اول صبح ببینیم. گفتش که آشیخ رجب علی خیاط دیروز گشنت بود، ضعف کرد، رفتی یه تافتون خریدی، یه تافتون. گفت بله ضعف کرده بود. گفت نصفشو که خوردی ضعفت برطرف شد. گفت همینجوره نصفشو خوردم جلو ضعفمو گرفت. گفت نصف دیگه شو میخوردی لذت ببری، چون گفتی گواره تازه بود چسبید. گفتم چند لقمه من بخورم لذت. گفت اصلا من نمیخوام امثال تو از غیر من از هیچی لذت ببرم، همه لذت تو بذار برام، من کم میشه از چیز دیگه لذت میبری. این لذت به خاطر این آقایون مردان خدا از مباح چشم پوشیدند که همه لذت هاشون معنوی باشد. خیال نکنید آقا پرخوری، خیال نکن پرخوری آقا عشق چشمو کم، اتفاقا پرخوری عشق چشمو کم میکند. خیال نکن پرخوابی عشق چشمو کم نمیکنه، پرخوابی کم میکنه. خیال نکن پرحرفی عشق شما رو کم نمیکند، پرحرفی. همه اینا آقا کدورت ایجاد میکنه، همه این کدورت ها ظلمت در انسان ایجاد میکند. اهلش از همه اینا چشم پوشیدن برای خدا. حالا روزیش زیاد میشد. این یکی آمد به امام صادق گفتش که یبن رسول الله من فقیرم. حضرت فرمودن تو فقیر نیستی، تو خیلی هم سرمایه داری. ما سرمایه داریم آقا، شما اصلا بگی فقیرم بی معرفتی. هر کی بگه من فقیرم بی معرفته. گفت اتفاقا تو خیلی وضعیت خوب. آقا من دیگه الان برای نون شبم من محتاجم. حضرت فرمودن که حاضری دنیا تو رونق بدن محبت جد امام حسین رو ازت بگیرن. شما آقا حاضری محبت امام حسین رو بدی؟ به قول استاد ما میگفت امشب بگم شب هشتمه، اینجوری رو منبر صحبت میکرد، دقیقا سبک ایشون شد. میگفت تو حسین ابن علی رو چند میفروشی؟ چک بگیری بری کنار شب هشتم، چک بگیری دیگه محرم نداشته باشی، دیگه زیارت عاشورا نداشته باشی، دیگه عشق برای امام حسین نداری، اصلا بگی من دیگه فروختم، دیگه حسینو فروختم مثل دیگران شد. چند میگیری؟ به خدا 1 میلیاردم بگیری، 10 میلیاردم بگیری، 100 میلیاردم بگیری، فردا نشده پس میاری، میگی من مقبول. به خدا میگی من نادون بودم، ارزون دادم امام حسین. هر چی بگیری پس میاری. حالی خود نچشیدی، نرفتی بیرون این گود بدونی که آقا محبت امام حسین چیه. بعد میفهموندن شما اگه سرتون رو بذارین رو مر، شما الان سرتو بذارین رو مر، تا خدا خداست، هرچی خدا هست که حالا دیگه خدا ابدیه، بگی شکرن لله شکرن لله شکر، تو شکر اینو نمیتونی به جا بیاری که تو حسین رو میخوای. محبت امام حسین تو سینته، تو علی اکبر امام حسین رو میخوای. هر کی رو منبر بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله تو زیر رو میشه. سرمایه است دیگه، اگه این سرمایه نی، اگه نیست چرا نمیفروشی؟ گفت من سنار، این سنار سیشایی هم که دارم میدم، محبت ما رو به امام حسین زیاد کنیم، عشق ما نسبت به امام حسین. عاقل آقا کسیه که دنیاش هم بده که محبتش به امام حسین زیاد شه. عاقل 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 میره آقا معنویتش رو تقویت میکنه، نه دنیاشو. عاقل میره نورانیتش رو تقویت میکند، نه خونشو. عاقل میره قبرش رو آباد میکند، نه ویلاشو، یا اقلا اونو ترجیح میده. حتی اقل به خاطر این یکیش معنیش این است. این که ما میگیم روزیش زیاد میشد، این خیلی معنی وسیع. اون بهشتی هم که قیامت بهش میدن شامله، اون باقی هم که تو برزخ بهش میدن شامله. امام حسین میاد آقا از گوشه قبرت یه اشاره میکنه، یه باقی باز میشد. اینا روایت ها، من داستان برای جان. القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. قبر یا باقی از باغهای بهشت میشه برای صاحبش، یا گودالی از گودالهای آتش جهنم میشه برای صاحبش، اونم شامله. اتفاقا کفار خیلی روزیشون کمه، 2 روز بیشتر نیست. همین که مرگشون رسید عذابشون شروع میشه. میگن ما چقدر کم روزی بوده. بعد میگه خدایا من خواهم، تا خدا خدا هست مؤمن تو نعمته، کافر 2 روز. توجه میکنید به صحبت من؟ کافر 2 روز. بعد میگه خدایا چرا من روزیم اینقدر کم بود، همه یه خونه تو قیطریه. خدا بهش میگه که تو بندگی ما نکردی، ندیدی من گفتم هر کی بندگی منو بکند من روزیشو زیاد میکنم. بعد از اونجایی که حساب نمیکنه من بهش روزی میدم. جوونا بهشت 8 دره، یه بابش باب الحسین. خصائص رو دیگه میخوام یواش یواش ببرمتون در خانه، چون جوونا اینقدر دوست دارن گریه کنن، ما هم لبیک بگیم. بهشت 8 دره، یه بابش باب الحسینه، اما رسول خدا هیچ بابی ندارد، فاطمه زهرا هم نداره، امیرالمومنین حجت ابن الحسن هم باب ندارد، اما حسین ابن علی. آیت الله شهید دکتر بهشتی تو رادیو سخنرانی میکرد، سالگردش بود، من از ایشون شنیدم به دو گوش خودم، منم از دکتر بهشتی نقل میکنم، میگفت آسد ابوالحسن اصفهانی از مراجع بزرگ تقلید در این سده اخیر. آسد ابوالحسن از بزرگان مراجع شیعی بود، از دو این همه شیعیان از او تقلید میکردن. ایشون میگفت شب خواب دید، دید قیامته، قیامت هم صفصفه، آیه قرآن دیگه میگه ما اینا رو صفصف محشور میکنیم. بله خب حساباشون فرق میکنه، فقیه حساب کتابش با کاسب فرق میکنه، کاسب حساب کتابش یه جوره، فقیه یه جور، کارمند یه جور دیگه است. کارمند چی نمیشه واسه کاسب حساب کرد، فقیه و کارگر یه جور دیگه است، هر کدوم تو یه صف. ایشون که آمد گفتن که آسد ابوالحسن اصفهانی فقیه، باید بره تو صف، تو صف فقها. گفت من آوردن تو صف فقها این همه فقیه. گفت والا آفتابم میتابه گرم. رفتم جلو دیدم یه فقیه رو نگه داشتن، تک تک فتواهاشو میگن تو از کجا استنباط کردی؟ هر کدوم اینا دو ساعت طول میکشه، بعد بگه من این آیه رو دیدم، این حدیثم صحیح تشخیص دادم، بر اساس این قاعده فقهی اینو استنباط کردم، تا ذمه‌اش بری بشه. فتواهاش که تموم میشه میومدن رو خمس زکات، میگفتن خب شما این وجوهات رو میگرفتی کجا خرج میکردی؟ میگفت دادن به اون. میگفتن اون که فقیرتر بود، این چون پسرعمود بود بهش دادی؟ آه اینا رو یکی یکی باید پاسخ بده، آقا فقیرتر پیدا شده، این همسایت بوده چرا دادی؟ میشناختی که او بیشتر احتیاج داره. تک تک آسد ابوالحسن میگه من دیدم اگه همه فتواهام درست باشه، همه وجوهاتم دقیق دقیق داده باشم، یه 20-30 سالی طول میکشه تا من اینجا رد شم، 1000 سال طول میکشه تا روز قیامت. کانم بعضی داره 50,000 سال، کانم مقداروهو 50,000 سنه، آیه قرآن 50,000 سال، بعضی جام داره 1000 سال، حالا سر دارد چرا هر دو هم تو قرآنه، چرا خدا دو جور گفته است، حالا اونو من نمیخوام عرض کنم. گفتیدم عجب روز سختی است امروز، انا نخاف و یومن عبوسن قمتری را امیر المومنین میگفت. گفتن آقا چرا قضاتو میدی به فقیر، میدی به مسکین، میدی به یتیم، چرا با آب؟ گفت من از اون روز میترسم، اون روز عبوسه. میدونی اون روز عبوسه یعنی چی؟ یعنی به هیچ کی روی خوش نشون نمیده، با هیچ کی پسرخاله نیست، عبوسه، غمتریره، یعنی با همه با شدت برخورد میکنه. من کسی عملی آورده، من برای اون روزم گفت اینا رو دارم ذخیره میکنم، چون اون روز عبوس است. روم نشد بگم بیرحمه، عبوسن غمتری را. غرضم حالا این است، گفت نگاه کردم دیدم یه صفی اصلا هر کی میاد توش میره تو، توقف نداره، اصلا میسن که اینا بی حساب وارد بهش نشن. گفت خیلی برام عجیب بود، گفتم خوبه منم برم تو این صف تا از این معرکه اینجا نجات. گفت تا اومدم تو اون صف یه دستی اومد بر سینه نامحرم زد، گفتش که شما فقیهی، برو تو صف خودت. گفتم این صف کیاست؟ گفت این صف نوکرای با همسه. فقط آقا امام حسین تو رو به نوکری قبول کنه. گفتم اینا چی کار میکردن؟ گفت یا روزه میخوندن، یا پای روزه گریه میکردن، یا سینه میزدن، یا کفشا رو جفت میکردن، یا آشپزی میکردن، یا پول میدادن تو محافل امام حسین. اینا یه سر و سری با امام حسین دارن، امام حسین هم اینا رو هر جوری دلش بخواد باشون. خب من دیده بودم نجف ظهر عاشورا که میشه علم رو میذارن زمین، سینه زن آسته برسن، میگه من دیده بودم سینه زن این کار رو میکنن، علم رو میذارن میریزن وسط میذارن تو سرشون، یا وا حسینا مثلا بیتابی میکنن. خب منم زدم تو سر و کلم از رو استیصال، منم میگوتم وا جدا وا حسینا، به سبک سینه زنهای نجف. تو خوابا گویی وقتی دیدم امام حسین تشریف آوردن فرمودن ما آسد ابوالحسن هم قبول کردیم. بذارید بیاد. از خواب بیدار شد، از دکتر بهشتی گفت عصرای پنجشنبه، از همون هفته عصرای پنجشنبه قبل از مغرب خونهشون روزخونی را انداخت. خودش هم میگفت دم در میشست، هر کی میومد بلند میشد وای میسید. بعد میگفت من نمیخوام از صف فقها برم، من قیامت میخوام از باب الحسین برم. آست ابوالحسن اصفهانی اینو بگه من و شما چی بگی؟ شما اگه آقا یه مرجع تقلید اینجور بگه من و شما باید چی بگی؟ حضرت آیت الله بعدم آیه دکتر بهشتی میگفت بعد از خودش هم وصیت کرد این چراغو نذارین تو خونه ای ما خاموش. میگفت الان نوش در حالا اون زمانی که ایشون سخنرانی میکرده من بقیهشو خبر ندارم، میگفت نوش هنوزم این پرچمو نذاشته خاموشه تو تهران. خب من گاهی پنجشنبه وقت داشته باشم تو این روزه شرکت میکنم که هنوز این چراغ روشن است. حضرت آیت الله عظمای نجفی مرعشی میگه 70 سال آقا یه چیزی داشت، زیراندازی داشت، میگفت من 70 سال نماز شبم روی این زیرانداز خوندم و یه شبم ترک نشده. خب نمیدونه خواهیشون چی بود که یه کتابخونه عظیم در قم درست کرده که همون جام دفنه، همش هم کتابای خطی. میگه این تو خاورمیانه یکه از مقدار کتابای خطی که همه اینا رو با روزه های استیجاری و نماز های استیجاری تهیه. کتاب خطی خیلی گرونه، یعنی یه نسخهشو میدم 500 میلیون الان به نرخ امروز میگم. همه رو آقایشون روزه گرفته پولاش اون کتاب که فقه شیعه تقویت بشه، منابع شیعه تقویت بشه. چقدر ببینید ایشون روزه استیجاری گرفته، چقدر نماز استیجاری خونده، چند مرتبه خدمت حجت ابن الحسن رسیده، همه اینا هست تو زندگی نامش. قصهش ایشون مفصل از آقای. اما این مرد که میگه 70 سال من به آقازادش میگه من که از دنیا رفتم منو ببرین تو حرم فاطمه معصومه، عمامم رو باز کنید، یه سر عمامه رو ببندید به گردنم، یه سر عمامه رو ببندید پنجره های زری فاطمه، بعد به بی بی بگید نجفی مرعشی دست خالیه، پناه به شما، دخیل به شماست. بعد میگم همینجوری که بستین بالا سر من روزه وداع ابی عبدالله رو بخونید. یعنی ما هر چی داریم از امام حسین. بعد میگه صورتمو گذاشتین رو خاک، خواستین خاک بریزین، من یه دستمال مشکی دارم، اشکامو برای امام حسین با اون دستمال یه عمر پاک، اون دستمالو بذارین رو صورت من که نکیرین وقتی میان تو قبر من بوی حسین بدم و من مدارا بکنم. دیگه ببرم، امشب شب هشتمه، جوونا کمک میکنن، امشب شب جووناست. ندیدی امام حسین جوونا رو صدا زد؟ یه جا فقط امام حسین جوونا رو صدا زد، فقط یه جا صدا زد جوانان بنی هاشم. این معناش این است مجلس علی اکبر رو باید جوونا اداره کنن، جوونا گرم کنن. یه جا فقط از جوونا کمک خواست از حسین ابن علی. باز بگم لذت ببریم. با این قصه ای که میگم میخوام دلاتونو ببرم کربلا پایین پا روزه بخونم. میاین آقا، میاین یه سفر بریم پایین پا. ملا عباس چاووش میگن سالی یه کاروان از مازندران میآورد پابوس ابو حسین، سالی یه بار نذر داشت ملا عباس چاووش. اون موقع هم تذکره اینا خیلی راحت بود، سوار اسب میشد، میگن تو این یه پرچم هم دستش میگرفت، پرچم امام حسین، تو این دهاتای مازندران با اسب میرفت چاووشی میخوند، هر که دارد هوت کرب و بلا بسپرد. یه سال یه مش جوون اومدن ثبت نام کردن با کاروانش بیان پابوس امام حسین، سفر اولشون هم بود، جوون هم شور دارد دیگه. صبح پنجشنبه ملا عباس چاووش بلند شد نماز صبح خوند به جماعت، بعد بلند شد وایستاد، رو کرد به این جوونا، گفت جوونا روایت امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، صبح پنجشنبه، روایت هر کی شب جمعه کربلا باشه از عذاب خدا در امانه انشالله. ما چند تا شب جمعه کربلا بودیم، انشالله که ما از عذاب امانه. مگه اینا دست ما رو بگیرد؟ گو الان ما دو روز تا کربلا راه داریم دیگه، ما اینطوری شده دو روز. اما شما اگر غر نزنین، اعتراض نکنین، من سرعت کاروان رو زیاد میکنم، اسبا رو تندتر حرکت میدم، برای نهار و اینا هم نگر نمیدارم، همین رو اسب یه چیزی بهتون میدم. این دو روز و یه روز طی میکنیم، شب میذارمتون کربلا شب جمعه. این شب جمعه رو از دست ندید. اینا هم سفرهای عبو گفتن هر کاری میکنیم ما رو شب جمعه بذار کربلا. این هم سرعت کاروان رو زیاد کرد، هیچ استراحت نمیداد، اوایل شب وارد کربلا شدن. هر امامی رو بخوای زیارت کنی مستحب به اول بری غسل کنی، غسل کنی، لباسهای تمیز بپوشی، عطر بزنی. خب بی ادبی آقا آدم با همین لباس خاکی بره حرم امام بزنه، خلاف ادبه. یه مهمونی میخوای بری لباس تو مرتب میکنی، خلاف ادب است آقا آدم با لباس خاکی رفتی مشهد بعد غسل کنی، لباس نوترین لباساتو بپوشی، عطر بزنی. اما امام حسین استثناء است. در مورد امام حسین هست که مستحب به همون با بدنهای مجروح و خاکی بود. شاید یه معنیش این باشد خود امام حسین شما رو میشوره، اینجا با جاهای دیگه فرق میکنه، خودش شستشو میده، خودش تمیزش میده، خودش مرتبت میکنه. خدا رحمت کند میرزا اسماعیل دولابی رو، اون موقع که راه بسته بود یکی بهش گفت آقا این تربته، یه مرد بهش نشون داد، گفت به من مرد دادن گفتن این تربته، گفت تربت امام حسین یه علامت داره، دو سه مرتبه روش سجده کنی کثیف میشه. گفت اگه یه چی مدت روش سجده کن، اگه دیدی زود کثیف میشه بعد چیز بکشی تربته، اما اگه دیدی نه دیر کثیف میشه تر. گفت چون امام حسین خاصیتش اینه هر چی چرکه میگیره همش میشوره مردم شستشون میده، خاکش هم گفت خاصیتش اینه. منم الان هر چی تربت دارم بخوام اینم زود قهوه‌ای میشه، زود سیاه میشه، عمیق سیاه میشه تربت. غرضم این است تا رسیدن گفتش که آقا دیگه ما جایی مست، آقا نام رفتن تو حرم نمازاشون رو خوندن، اومدن دور ملا عباس که شب جمعه هم بودن یه زیارت عاشورا بخون. بعد تو خسته هم یه اثری هست دیگه، تا سر عالی خودت میری که داری میری، هر جا بیفتی ارباب ما میاد زیر بغلتو میکنه. اون افتاده یه اونجا که از پا میفتی یه چیز دیگه هست، تو خسته یه اثر. گفت همین زیارت رو شروع کردم دیدم از در و دیوار حرم آتیش، اینا یه گریه مفصلی کرد. گفت بعد زیارت جوانا سیر نشدن، اومدن گفتن ملا عباس زود تمومش نکن، نوهم بخون سینه بزنی. گفت من با خودم گفتم این دفترم رو باز میکنم، هرچی اومد همونو میخونم چون نمیدونم چی بخونم. گفت باز کردم نوحه از علی اکبر اومد. گفت دم دادم جوانا میزدن ها، یه مجلسی شد. خب آوردمشون تو کاروانسرا، غذا آماده کردم، انقدر خسته بودن سرشون گذاشتن استراحت کنن، همه خوابشون بود، غذا هم نخوردن، رفتن به خواب. خب منم دیگه دیدم حواسم به غذا نمیکشه، سرمو گذاشتم منم خوابم برد. خب حالا نوبت امام حسین، حالا به امام حسین چیکار بود؟ خب همین خواب بودم دیدم در کاروانسرا رو میزنن. خادم رفت در کاروانسرا رو باز کرد، دیدم یه غلام سیاهی میگه ملا عباس چاووش این کاروانسرا اومده. گفت آره دیشب اومدن خستن خوابن غذا هم نخوردن. گفت برو بهشون بگو خوشا به حالتون. گفت چطور؟ گفت وجود نازنین حسین ابن علی داره میاد دیدنش. گفت من پابرهنه اومدم دم کاروانسرا. گفتم آقا هر جا باشه من میرم دست بوس آقا. گفت نه آقا گفته بشینه میام. و همین نشسته بودم یه وقت دیدم خورشید جمال حسین ابن علی طلوع کرد. گفت من خواستم از جا بلند شم، حضرت تردستی کرد، دستشو گذاشت نشونم فشار داد. گفت نه تو خسته ای نمیخواد باشه، از حال رفتی، بشین راحت باش، فقط اومدم سه جمله بهت بگم. جمله اول، هر کی به زیارت من بیاد من بازدیدشو پس میدم. معلومه آقا حسین ابن علی کریمه، پسر کریمه، ابن الکریم، مادرش کریمه بوده، خاندانش خاندان کرمه. هر کی بیاد دیدن من بازدیدشو پس. جمله دوم، گفت شبای جمعه مازندران مجلس روزه داری، روزه میخونی، من روزتون رو خیلی دوست دارم. یه پیرمردی هست میاد دم در کفشاتون رو جفت میکنه. پول نداشت بیاد کربلا، رفتی مازندران سلام منو به اون پیرمرده برسون. معنیش اینه زیارت اونم قبوله. گفت جمله سوم، یه خواهشی ازت دارم. گفت امر فرمایید ابن رسول الله. گفت اگه این دفعه شب جمعه اومدی کربلا روزه علی اکبر نخور. گفتم چرا ابن رسول؟ گفت آخه مادرم فاطمه شبای جمعه کربلاست، طاقت روزه علی اکبر نداره. من یه جمله بگم حاج آقا فیض بگم. امام حسین رو اسب بود، با عجله می اومد، پسرش صداش کرده، این عبارت مقتل، نذاش اسب وایسته، خودشو از رو اسب زمین انداخت، همینجور چهار دست و پا اومد بالا بدن علی اکبر. هر چی کنار بدن میکرد دلش آروم نمیگرد. آخر خوابید رو علی، هفت مرتبه از اعماق وجودش صدا زد ولدی علی.